Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Fasl 6. Ve diğer az on usul in ki seyr-i qahara ki zidd hareket-i cevheriyist در تکامل، در نظام تکامل وجودی محال است. لاجرم در عروج نفس ناطقه انسانی و رویدادها، رویداد انکشافات و القاعات سبوهی و تعبیر به بازگشت آن به بدن طبیعی باید دقت نظر داشت. از بدن طبیعی منسلخ میشه و براش صعود برزخی پیش میاد. بعد حالا مجددن به تعبیری به عبارتی بعد از چند دقیقه، چند لحظه، چند ساعت، چند روز مجددن باز نفس به بدن طبیعی باز میگردد، تعبیر میشه. اینها معنایش چیه؟ آیا معنای این گونه حرفا اینه که شخص از جسم طبیعی در رفته و با صعود برزخی که براش پیش آمده و حرکت جوهری خروج از نقص به کمال پیدا کرد و مجددم که به بدن برگشت به این معنا که باز از کمال به نقص مراجعت کرده، اینجوریه؟ اگه این باشه که این سیر قهقرا میشه که شخص از یک مرتبه نقصی رهیده بشه و تکامل پیدا کنه، به مرتبه کمالی راه پیدا بکنه، بعد برای بار دیگر از اون کمال مراجعت کنه، سیر قهقرا پس پسکی برگرده و مجدداً باز بیاد به نقص که باز برگرده به بدن طبیعی. اینجوریه اگه این باشه که این سیر قهقرا هست و سیر قهقرایی که تعبیر به سیر معکوس هم میشه، این در نظام هستی، در نظام تکاملی وجود راه نداره، محال است. حالا اینا رو یاد داشت داشته باشید، انشاءالله به وقتش برای شما عزیزان کار میرسه. شرح منظومه جلد 5 صفحه 193، اونجا هم در یک تعلیقی که آقا دارم بر منظومه و شرح منظومه تعلیقه نسبتاً قریبه به یک صفحه میشه راجع به همین سیر معکوس فرمایش فرمودن که سیر از کمال به نقص در نظام هستی محال مطلقا، هر کجا که حرکت هست و در حرکت تکامل است قهرن در حرکت جوهری از نقص به سوی کمال راه نداره که شی مجددان از کمال به سوی نقص برگرده بازگشت کنه، راه نداره. باز جای دیگه هم یاد داشت داشته باشی در کتاب گشتی در حرکت از صفحه 227 تا 229، اونجا هم همین مطلب را پیش کشیدن. و عزیزان اگه نهایه رو خونده باشید، بدای این هم نظر شریفشون هست که تو بحث شدت و ضعف و تشکیک در حرکت، اونجا مرحوم علامه طباطبایی هم رحمت الله علیه فرموده بودن که حرکت تضعفیه و حرکت نزولیه معنا نداره که شی بخواهد بعد از رسیدن از نقص به کمال مجدداً باز از کمال به سوی ضعف بره، راه نداره. حالا منتها باید اشکالات بعضی از مواطن رو حل کرد. خب این درخت الان زمستان رو به ضعف رفته که میگیم این درخت، بهار که شده مجددا سرسبز میشه، شکوفا میشه، حرکت از نفس به کمال پیدا میکنه. باز مجددا پاییز که میشه از کمال به سوی ضعف میره، نقص میره، اون سرسبزی او زائل میشه، اون تراوت او، اون حلاوت او، میوه دادن او، اینها زائل میشه. که پس اینها دلیل برای نمیشه که موجودات از کمال به سوی نقص برند و همینجور موارد فراوانی پیش میاد که در منظومه در نهایه ملاحظه فرمودی و مرحوم جناب علامه همین فرمایش را در تعلیقشون بر اسفار هم شبیه حرف جناب محقق سبزباری پیش آوردن. در خدمت عزیزانی که منظومه تشرف داشتیم این بحث همین جلد پنجم اینا پیش آمد، اینا رو به عرضشون رسوندیم. اونجا آقای طباطبایی در نهایه فرمود لا معنا للحرکت نزولیه به سلوک الموضوع من الشدت الى الضعف و من الکمال الى النقص، راه نداره، محال، معنا نداره که یک موضوعی، یک شیئی بخواهد که از شدت و کمال به سوی ضعف و نقص سلوک کنه، سیر کنه. سیر و سلوک از کمال به سوی ضعف و از شدت به سوی نقص و ضعف محال، راه نداره. چرا؟ علتش می میارن لاستلزام ها کون فعلیت ما قوتا لقوتهی، برای اینکه استدلالش برهانشه. الان خیلی نمیخواییم سر به سرتون بذاریم در اینکه استدلالش رو حتما پیاده بفرمایی. میگه برای اینکه اگه شی بخواد از کمال به سوی نقص بره، لازمش اینه که فعلیتی که این شی پیدا کرده قبلا که از نقص به این کمال آمده، دوباره باز خود این فعلیتش قوه بشود از برای قوه خودش، چون قبلا قوه اینو داشت که به این کمال برسه. الان که به این کمال رسیده، مجددا خود این کمال باید قوه بشود که این شی مجددا از این کمال باز به اون قوهی که قبلا قوه این کمال بود بهش برسه. راه نداره. این تصویرش، حتی تصورش هم برای انسان نمیشه که چجوری فعلیتی بخواد دوباره قوه بشه برای قوه خودش. مثل این که بگیم بچه کلاس یک رو خوب خونده، کلاس دو رفته، دوباره کلاس دو با اینکه یک قوه او رو، استعداد او رو برای رسیدن به دو آماده کرد، دوباره باز دو رو بخونه که قوه بشه برای اینکه مجددا برگرده به یک. این راه نداره. حتی دو امور اعتباری هم به یک معنا راه نداره. نطفه از استعداد و قوهی که داره حرکت کرد به سوی علقه، بعد که به فعلیت علقه رسید، به جای این که فعلیت او قوه برای فعلیت مزغه مرتبه سوم بشه، مجددن باز فعلیت علقه قوه بشه از برای قوه نطفه مجسد. پس پسکی شی برگرده باز دوباره بره از نطفه. این راه نداره. سیر معکوس در نظام هستی راه نداره. وقتی یه شیعی در سیر تکاملی از نقص به سوی کمالی رفت، معنا نداره که بخواد مجددن همین مسیر رفت را پس پسکی برگرده بیا عقب و دوباره اینجا رو بره. خب حالا اینجا حرفا پیش میاد، اینجا خودشون هم تعبیر میفرمان، مثلا که ان یتحرک الانسان من الانسانیت الى الحیوانیه. حالا موجودی که از حیوانیت به انسانیت آمده، دوباره از انسانیت به سوی حیوانیت بره، از حیوانیت بره به سوی نباتیت، اینجوری راه نداره. خب پس اون فرمایشی که قرآن میفرماد که کسانی که راه الهی طی نمی‌کنن، اولئک کل انعام بل هم ازل، این نه به این معناست که یعنی اینها رسیدن منسو انسان کامل شدن، انسان به فعلیت رسیده شدن و مجددن باز دارن برمیگردن میخوان حیوان بشن. این نیست، اون دیگه جنبه حالا اگه بخوای بحث فلسفیش هم بکنی اونم باز بحثش هم داره، راه داره، اون خیلی به اینجا سوالش به اینجا مرتبط هم نمیشه. باز کسی فهم نکن اون حرکت از شدت و کمال به سوی ضعفه. فقط باید بعضی از اموری که ولذا برای دفع همین اشکال میفرماد فما یترا منحل حرکت و تضعفیه، اون چیزایی که به ظاهر آدم میبینه حرکت تضعفیه هست، مثل این درخت درس کردیم حالا بهار شده رشد کرده آمد تا پاییز، اینجور بعد مجددن از پاییز رو به خشکی رفته، رو به مثلا ضعف رفته، رو به بیبرگ و بری رفته و اینها، یا این که نه یه درختی از حرکت کرد آمد نهال چه بزرگ مجددن پوسیده شده خشک شده، اصلا دوباره بگیم پاییز با باز بهار بعدی رشد کنه، نه اصلا خشک شده. اینها پس حرکت از شدت به ضعف، از کمال به نقص نیست. میفرماد اینا حرکت جوهریه نیست، که این که الان تو میبینی درخت رنگ او سبز و پاییز میبینی مجددن سبزی رفت مثلا زردی آمد، یا قد او 10 متر مجددن 10 متر او قد او کوتاه شد فلان، اینا حرکت جوهری نیست، اینا حرکتی است که انتقال از یک عرضی به عرض دیگره. این شی در یک عرضی حرکت کرد تا با آخرین نقطه اون عرض مجددن در یک عرض دیگری حرکت رو شروع کرده، تو اون بخش داره پیش میره. اینا حرکت جوهری نیست، حرکت جوهریه استکمالی از نقص به کمال هیچ کار راه نداره که مجددن از کمال به سوی نقص برگرده. اینه که میگه اون چرا که به ظاهر نشون میده که حرکت تضعفیه باشه، این در حقیقت حرکتون بالعرض یتبع او حرکت اخرى اشتدادیه، این یک حرکت عرضی جدیدیه که به تبع یه حرکت اشتدادی دیگری داره سیر خودش رو آغاز کرده، که تزاحمون حرکت نزولیت مفروضت کذبو، که این حرکت دیگر داره در یک مسیر دیگری که در مسیر اشتدادی دیگر میره، این مزاحم میشه با اون حرکت نزولیه مفروضه. بلازم مثل زبول که شی داره از چاقی به لاغری میره، از سرسبزی به خشکی میره، از شدت به ضعف میره، این زبول نه اینکه واقعا شی شدید شد مجددن شی شدید دارد ضعیف میشود، نه، داره توی یک رنگ دیگری توی یک عرض دیگری حرکت دیگری رو شروع کرده داره میره. حالا الان خیلی نمیخوایم آقا این نکته رو از جنبه فلسفی بررسی کنیم، این مربوط به نهایه و اسفار و اون کتاب های اونجوری هست، اما این اندازه که الان ظاهر امر که میفرمای سیر قهقرا محاله. خب بعضی از جاها رو هم فقط باید حل کرد. خیلی خوب، مثل قضیه اون شیر فرده که امام تصرف فرمود و شیر فرده رو به صورت شیر پرده ای که رنگ است عرض قائم به پرده هست عارض بر پرده بر اون پارچه، این رو امام تصرف فرمود به صورت حیوان درنده ای او را تصویر فرمود و اون شخص بی شرف و بی ادب را خورده، چون خودش به امام گفت اگه تو این همه میگی میتونی دو تا شیر روی پرده رو جوری کن که اینها مرا جوری بخورن که یه قطر خون من روی زمینم ریخته نشه. و اون دو تا شیر را جان ام فرمود و ایشون را طوری هم نوش جان فرمودن که یه قطر خون به زمین نیفتاده. بعد مجددن باز برگشتن سر جای خودشون و شده باز همون پرده. اینجا حالا سوال پیش میاد، خب اینجا اون شیر روی پرده که عرض بود رنگ بود مثلا کارخونه یا آقای نقاش با نقاشی و چیزی اینجوری خط کشی کرده، شکل شیر در آن، اون که عرض بود و چجوری شیر شده و شخص رو خورده، اونم خورده حقیقت هم خورده و چشبندی و به شعبد بازی و به اینها نعوذ بالله، نعوذ بالله، حرف کار فعل امام حجت الله، تصرف در ماده کائنات، این نه این که چشبندی باشه مثل شعبد بازها که در قوه خیال افراد تصرف میکنن و چیزی که واقعیت نداره رو به ظاهر واقعیت جلوه میدهن. اینجا هم نعوذ بالله که امام شعبد بازی در آورد باشه، نه خیر، بلکه متن واقع. اینها دیگه بحث طبیعیات نیست، اینا مربوط به بحثش مربوط به حرکت جوهری و این حرفا نمیشه، اون مربوط به تصرف نفس ناطقه انسانی است در نظام هستی که اون بر اساس تجدد امثال صورتی را از ماده، به تعبیر جناب شیخ اکبر محی الدین، صورتی را از ماده خلق میکنه و صورت انشائی نفس ناطقه را بر اون میپوشونه و مجددن اون صورت رو خلق میکنه و صورت قبلی خودش رو بهش میپوشونه، که اون حال و بحثش خیلی در طبیعیات فلسفه قابل حل نیست. یعنی طبیعیات فلسفه اونجا رو کار نداره، این داره به روال طبیعی حرکت جوهری اشیاء رو بررسی میکنه. اون تصرفات نفس ناطقه انسانی در نظام هستی اون بحث دیگریه. حالا آقا امام کاظم تشریف فرما شدن به مکه به حج و برای ایام حج تمتع تشریف فرما به عرفات و مشعر و منا شدن و در منا دیدن که یه خانمی بیچاره جزا و فزع داد و فریاد میکنه، جمعیت دورش هم گرفتن و چیه چی شده، هیچی، بیچاره گاو او زب شده و ایشون داد و فریاد که ای خدا من همین یه دونه حیوان داشتم با یه چند تا بچه صغیر که اینا رو با شیر میدادم، از ناحیه ایشون اداره میشدم و الان این کشته شد و هیچی، زندگی من مختل شده. و امام اون حیوان رو پی کرد و حیوان مجددن زنده شده و که در همین لحظه زن بیچاره دیگه کم ظرفیت بود، طاقت نداشت، جیغ داد فریاد که عیسی روح الله نازل شده. و آنه این که قضیه حضرت عیسی در غیبت بود و هر چیز رو به او اسناد می دادن، از خانم بلافاصله عیسی روح الله نازل شده، مثل الان در بین ما چی هرچی پیش میاد آقا امام زمان شده و الان فعلا آقا تو معرض این فرمایشات هستن. قبل از این که آقا حرف غیبتشون شروع بشه اون آقا غایب شدن دیگه، آیون مسیحی ها به اشتباه افتادن، خیال کردن عیسی مسیح را صلیب کشیدن به قتل رسوندن، که به قتل رسونده نشد، غایب شد و حالا اون موقع دیگه حرف حضرت عیسی مسیح بود. داد کشید که آقا یواش خودش رو در درون جمعیت پنهان کرد و طوری که کسی متوجه نشد که کی بود اصلا این کار رو کرده. هیچی، زن گاو بود، شتر بود، چی رو، حیوان رو برداشت و رفت طرف خونه‌اش. اینها چجوری میشه؟ اینها بحثای پیش میاد، بحثای پیش میاد. مثلا رد و شمس چجوری میشه؟ خب حالا حرکت آفتاب که در مدار خودش داره تو قوس مثلا 300 درجه 60 درجه فلان، فرض الان در هنگام غروب آفتاب تو درجه 250 میشه، تو این محیط دایره است، خب داره نزدیک میشه به 360 درجه. اینجا حالا 10 درجه آفتاب از جنبه قوس حرکت طبیعی خودش به عقب کشیده بشه که بشه مثلا اذان مغرب، بشه وقت نماز عصر، که آقا نماز عصرشونو بگذارن، حالا 5 دقیقه 10 دقیقه 3 دقیقه 4 دقیقه دیگه به مطابق وقتی که آقا نمازشون را خوندن. طوری روایت داره که نماز آقا هم تمام شد تقریبا مجددن آفتاب غروب کرده. خب اینا چی میشه؟ اینا سیر پسپسکی قهقرائینی؟ اینا نه، اینا در جای خودش بحث میشه، چون اینا خروج از نقص به کمال نیست. این سیر حرکت عرضیه است نه حرکت جوهریه. امید می فرمایید حرکت عرضی است. حرکت عرض اشکال نداره که شی در یک عرضی متحرک باشه و مجدداً بلا فاصله در یک عرض دیگری ابتدای حرکت شروع بشه، اون اشکال نداره. اما به حرکت جوهری باشه و بخواهد که از نقص به کمال برسه و مجدداً باز بس که برگرده پس پسکی بیاد همون قوه‌ای را که قبلاً از اون قوه به این فعلیت رسیده بود الان از این فعلیت دست بکشه بره به همون قوه به عینه به خود برگرده بیاد بالا، این راه نداره. اینو میگیم سیر قهقرا، سیر قهقرا یا سیر معکوس. توی بله هزار یک کلمه باز این رو هم یادداشت داشته باشید، جلد پنجم هزار یک کلمه، کلمه 415 هم صفحه 19، اونجا هم همین اون دو بیتی جناب مولوی را آوردن که هیچ آینه دیگر آهن نشد. هیچ آینه، الان از یک آینه چی آهن چیزی جیوه ساختیم و یا آینه شده، دوباره این آینه پس پسکی به خود برگرده بره همون آهنی که از او این آینه ساخته شده بره از اونجا قوه خودش را مجدداً آغاز کنه باز بخواد به فعلیت برسه، نمیشه. بله حالا این آینه شکسته بشه بریم ببریم تو او را تو دستگاه و چه و او را تبدیلش کنیم مجدداً به یه آهن دیگر، اون اشکال نداره. مثل اینکه این درخت از گل و خاک و آب و هوا و اینها آمده الان به این چوب در آمده و مجدداً باز هم این درخت به حرکت در اعراضش اون جوهرش که در تکامل اون هیچی، حالا عرض او بیاد و انداخته بشه در زیر خاکی مجدداً تبدل جوهری به خاک پیدا کنه و باز دوباره شد به تعبیر ظاهری میگیم خاک شده. حالا خاک شده نه اینکه برگشت به اون قوه اولی که قبلا خاک بود، به اون قوه که برنگشت که اون تموم شده، اون قوه که در فلسفه در بخش احکام امکانات مطرح فرمودید، هفت جور امکان دارید، امکان ذاتی، امکان استعدادی، امکان عام، امکان خاص، امکان وقوعی، امکان استقبالی، اینها اونجا فرق بین امکان خاص با امکان استعدادی را فرمودید. امکان خاص هرگز به اتمام نمیرسه، اما امکان استعدادی وقتی شیء از قوه به فعلیت رسیده امکان او به اتمام میرسه دیگه. شیء به فعلیت رسید دیگه، علاقه مزغه شد دیگه، بگیم بازم امکان داره که اون نطفه‌ای که الان این مزغه شده، این علقه شده، دوباره امکان داره که بازم علقه بشه، معنا نداره دیگه، به فعلیت رسیده. بله حالا بفرما که مزغه استعداد این داره بشه یه مرتبه بعدی، اون مرتبه بعدی استعداد این داره مرتبه بعدی بشه دیگه، نمیشه برگرده خود اون استعداد قبلی به عینه باز مجدداً بیاد به فعلیتی که الان توشه. این لازمش اینه که فعلیت فعلی او قوه بشه برای قوه قبلی خودش به عینه، این راه نداره. سیر قهقراییه اینه که میفرماد هیچ آینه دیگر آهن نشد، یعنی همون آهنی که قبلا بود به استعداد آینه شدن آینه شد، الان باز برگرده همون آهن راه نداره. هیچ نانی گندم خرمن نشد، خب حالا این یک مشت گندم دیگه این رو بردیم و آرد کردیم و الان آوردیم و اینجا نون پختیم شده نون، این نون به خود به عینه از این فعلیت مجددم پس پسکی برگرده باز بره همون گندمی که بود قبلا بر اساس استعدادش شده این نان، برگرده همونجا اون دیگه نمیشه. هیچ نانی گندم خرمن نشد، هیچ انگوری دیگر غوره نشد دیگه، بهار امسال آمد و انگور امسالی ها و رسیده شده دیگه، استعداد به فعلیت رسیده، باز مجددن این برگرده زمان را مکان را و قوا همه چیز را در نبرده بره عقب و بشه جای باز مثلا بهار امسال و بیاد مجددن بشه پاییز امسال که دوباره انگور بشه نمیشه، یا بره برگرده غوره همین سال بهار امسال بشه دیگه نمیشه. بله سال بعد دوباره باز این درخت از آب و هوای محیط میگیره و غذا میگیره، باز یه غوره جدید انگور جدید، اون اشکال نداره. اما این انگور دوباره برگرده همون غوره قبلی نمیشه، راه نداره. هیچ میوه پخته با کوره نشد، با کوره میوه کار. حالا این سیب قبلا کار بود الان پخته شده، دیگه باز برگرده به سیب قبلی نپخته راه نداره. اینها میشه سیره معکوس در نظام هستی محاله. خب بعد این فرمایش که خب پس اشقیا اینها در روز قیامت میگن که یا لیت کنان مثلا نراد دو چه مای کاش بر میگردیم و دوباره فنعمل الذی نمیدونم چه انشاءالله دوباره عمل ای کاش این منو بفهمو. یه تمنی به یه امر مستحیلیه. به تعبیر روایات ما فرمودن که الیوم عملون ولا حساب، الان دیگه استعدادت یا الله از تو حرکت از خدا برکت. اگه این استعداد از دست رفت به هم خورد دیگه به فعلیت رسیده و ضایع شده، دیگه مجددن میگه آقا ای کاش میشه مجددن برگردیم همون استعدادی که قبلا داشتیم همونو به ما بدن. و با اونجا میگن نخیر، الیوم حسابون ولا عمل، دیگه برگشتن نداره. کلا یه همچین برگشتی دیگه راه نداره. که این به تعبیر جناب آخون در شواهد ربوبیه میفرمان که این تمنی آرزو کردن به یه امر محالیه. یا لیتنی کن تو ترابا، ای کاش ای دوباره خاک می شدیم و از خاک مجددن می آمدیم بالا و یه آدم خوبی موشیم. این ای کاش گفتن های ای کاش بیمعنایی که در تعبیر می فرماید. خب این فرمایشیه. خب برمیگردیم این الان این حرف اینا دیگه خیلی به اجمال کلی، وگرنه تک تک این حرفایی که الان برزستونیم اینو باید بحث بشه که الحمدلله حالا در سیر علمی تو میفرمایشات میرسی. یکی از اون جاها اینه که خب بحث رجعت رو چی میفرمایید؟ رجعت که الان ظواهر روایات داره که دوباره ائمه با بدن ظاهری برمیگردن، مثلا بعد دوباره امام زمان بعد از امام زمان امام امیرالمومنین برمیگرده، یا در زمان ظهور حضرت تمام انسان‌های خوب میآیند، همه آدم‌های بد هم میآیند، یزیدها و نمرودها و اینا هم باید بیایند، امام حسین و خوبان هم بیایند که خوبها از بدها انتقام بگیرن. اینا یعنی چی؟ رجعت یعنی چی؟ خب اینا هم دیگه ظواهر روایات در اینجاها هم طوری شده که خیلی دیگه الان تقریبا براشون مسلم قطعی، مثلا که حالا یه روزی فرض باید در مقام رجعت بریم مثلا اون قبر کربلا شکفته بشه و بدن مبارک ابی عبدالله اگر اونجا باشه، اگر گذاشته باشن، اگر گرگان و درنده ها حضرت رو جسد مبارکش رو، خب بله اونایی که حاضرن سر ببرن خب بدن رو هم از بین میبرن، کاری نداره که جنایاتی که متوکل عباسی که نسبت به تربت مبارک ابی عبدالله که حتی بعضی از مورخین به یک احتمالی نفش قبر تربت آقا رو هم دادن، هی تا این همه جنایت رو انجام دادن میکنن. خب حالا تو زناست که بله باید برگردیم. امام حسین این شخص فرد خاص، این امام حسینی که پسره حضرت فاطمه علیه السلام هست، ایشون باید برگرده باز به همین بدن طبیعی و با این جسم طبیعی باید بیاد رجعت بشه. و امام امیرالمؤمنین هم همینجور مثلا باید برگرده با همین جسم طبیعی که در نجف مدفون شده. حالا آیا به ظواهر این روایات هم حتما استظهارم میکنن که خب بر اساس این ظواهر چون مثلا اخبار به غیبم هست میخواد قطعی باشه که حتما این بدنها سالم هم هستن دیگه، سالم. خب حالا بدنهای اینا عزیزان سالم فرض بگیم هستن، اون بدنهای یزید اونا چطور؟ اونها رو که میخواهید برید از درون قبر در بیارید، مجددن زندهشون کنید، بیارید اینجا، اون شمرا، اون یزید را، اون حرفای معاد جسمانی بخواهن باز حرفای پیش بکشن، بگن نه اینا اون سلولهای اصلی اولیهشون، اونا که از ناحیه نطفه پدر و مادرشون به رحم داده شده و از اونجا یواش یواش حالا بر اون اجزای اولیه اجزای ثانویه اضافه بهش شده، اون اجزای اولیه رو خدا شناسایی کرده، داره میدونه که کجاها به سر میبره، هر کجای عالم باشه آتشش بزنن، هر چه بزنن، دیگه اون اجزای اولیه رو خدا یه جوری حفظ میکنه که بشه که بعدن بتونه اون اجزای اولیه بر او اجزا زائده اضافه کنه و مجددن بدن رو تشکیل بده و برگردونه. دیگه باز باید بیافتن تو وادی اون حرفا، اونا رو خیلی مثل اینکه در معاد جسمانی فرمایشاتی میفرمایند که اینها این را عنایت بفرمایید که در رساله رتق و فتق در نتیجه پنجم این رساله که در هزار یک کلمه همین جلد سوم چاپ شده صفحه 103 کلمهش 323 صفحه 103 داره، نتیجه پنجم این که اعتقاد به رجعت، بله یک اصلیه، یک کدیه، حالا این رو خیلی باید زحمت کشید بازش کرد، شرحش کرد، روشن بشه. الان در حدی که آقای چرت کلمه عزیزان میشنوید بخواهید این ورون ور برای نقل بفرمایید، برای خودتون زحمت درست میکنید، چون افراد به مطالب مبانی اینها آگاهی ندارن، یه چیزایی الان شنیدن در ذهنشون، یه فرمایشاتی رو دارن، دیگه گرفتاری برای خودتون درست میفرمایید. اینها باید و باید انشاءالله درس و بحثا اینا خودش رو به وقت درس و بحث خوب نشون بده، انشاءالله پیاده میشه. نتیجه پنجم این که اعتقاد به رجعت که در جوامع روائیه امامیه و کتب کلامی آنان آمده است و حتی کتابهای مستقل در رجعت نوشته اند، چنان که در امامت خیلی دیگه کل روایات و آیات و اون چه کتابهایی که نوشتن همه ناظر به همین انطباق و انفتاح دو عظیمه یاد شده است، بدین معنا که انسان در هر دوره پس از ده ولعرض به تولد و پس از تولد به توالد که به وجود می آید نیاز به انسان کامل و دستورالعمل انسان ساز داره و در میان آنان انسانهای کامل که سفرای الهی هستند برای ارشاد آدمیان مبعوث می شوند، چون که الان این دورم، الان ما این دورم ده ولعرض شدم، اینجوری شده که آیات ده ولعرض دیگه ملاحظه می فرمایید، تا انشاءالله اون بحث ده ولعرض در و بنای چیز رو در دروس هیئت به لطف خدا خوب خونده بشه، روشن بشه که چجوری زمین دهول عرض شده، کره زمین چجوری دهول عرض شده که سطح ظاهر خشکی پدید آمده و بعد هم اولین فردی که به تولد و خداوند او رو خلقش فرمود، انسان کامل، آدم اول بشر، حجت الله و علم آدم الاسماء کلها بود، بعد حالا از ایشون و نحوه خلقت خانم ایشون حوا و بعد دیگه حالا از این به بعد از ناحیه ایشون فرزندان و منتهای بحثی راجبه فعل عروسهای حضرت آدم و راجبه دامادهای حضرت آدم پیش میاد که مگه برادر و خواهر با هم دیگر ازدواج کردن یا نخیر، خواه همونجور که خود حضرت آدم و حوا رو خداوند بر اساس تولد خلق کرده، خب ولی چهار تا دیگر هم خلق بفرماید که اونها خانم پسرها بشن و اگرش دختران و شوهر دخترها بشن، چرا حتما برادر پسر با هم ازدواج کنن که برادر و خواهر که تا خلاف نظام هستی باشه. اونم تو همین جا بحثش آمده دیگه، تو بحثای رتق و فتق تا این مقدار حرفایی زده شده. ببینید به کارتون میاد، به دردتون میخوره، گوشش بفرمایید. و در میان آنان انسانهای کامل که سفرای الهیان، برای ارشاد آدمیان مبعوث میشوند و به اختلاف تکون امزجه آنان درجات امامت و نبوت و رسالت آنها متفاوت خواهد بود. اونا مراتب دارن که حالا دو تا آیه تلک رسول فضل نابعزهم علابست و لقد فضل نابعزن نبیین علابست در حق آنان صادق است. حالا رجعت یعنی که پس میفرمایید و این سفرای الهی به همون روحانیت سفرای پیشینند. ففهم اشاره به اینه که نه اینکه حالا بگی اینجا امام امیرالمومنین شخصی که از دنیا رفته به رحمت و شهیدش کردن و اینها دوباره باز بریم این امیرالمومنین را ببریم و روح او را نفس او را ببریم و در اون جسم طبیعی او بچسبونیم بگیم بیاریم که بگیم امام امیرالمومنین رجعت کرده، امام حسین رجعت کرده، بعد این یزیدی که حالا گورستانش مزبله شده او رو بریم تو درون گورستان مزبلهش در بیاریم و این خودش حالا پدرش و هفت‌جدش رو خدا در آورده دیگه، یعنی اون اعمال کثیف او پدری از او در آورده که دیگه چیزی باقی نگذاشته، که حالا الان بریم بعد از چندین سال چند صد سال نمیدونم کجای مزبله اونجا بریم پیدا کنیم ببینیم یه چند تا سلولی رو بیاریم اینجا که بخواییم دوباره تو رو یزید بسازیم که انتقام خون امام حسین از تو بگیریم. اینا یه حرفی جوری آقا، حرفا رو برای مردم پیاده بفرمایید که به ما پوزخند نزنه و یه جوری باشه، وگر نف از یزید و معاویه و الان پرده بر کنار بره، اون چی که اینها ملکات نفسشون، کسافتشون و اعمال زشتشون که انجام دادن، پدرشون رو در آورده که هزاران و میلیاردها برابر عذاب دنیا و یه سوزاندن به آتش مادی و حالا بریم اونجا الان کجا خاک رو بگردید که میخوایم چیه، چرا دارید اینجا میگردید، فرشته هایی چی میخوایم یزید و رجعت بدیم که بیایم یه سم سلولا و یک جسمی درست کنیم و روح رو بیاریم توش بذاریم که بله امام زمان گردن او رو بزنه که تو چرا پدر جد ما امام حسین رو شهید کردی؟ او پدرش 70,000 پشت الان در آمده است. بله اون علم و اون علم که نداره این من خباست و کسافات و اینها و اینا دیگه الان در چه حالاتی باشن، امر است که لحظه مردن حالا چی فشار برش آمده، چی جور شده که به بچه‌هاش میگه وی کاش پشکل شطور جمع می‌کردم، زندگی می‌کردم، پول ماویه رو نمی‌گرفتم، زندگی الان نمی‌دونه چقدر در زحمتم. بعد حالا بریم این امراضی که الان هفت جد او رو خدا سوزنده چه کار کرده، این رو حالا در بیاریم که می‌خوایم بله تو گردن تو بزنیم که انتقام امیرالمومنین از تو بگیریم. آها ببینیم پس روایات که فرمودن چی هست، سر روایات چیه، اسرارشون چیه، که می فرماد این سفرای الهی این دوره به روح به همون روحانیت سفرای پیشینن. ففهم دقت کن که رجعت باید به این معنای شریف برگرده، نه با اون چرا که از هانه سافله ساحل پیمای در آیات و روایات فرمایشاتی رو پیاده می کنن. بعد می فرماد در بیان رجعت وجوهی گفتند و ما برخی از اون وجوه را که بر مبنای قوانین عقلی بی دغدغه و وسوسه می نمود در عیون مسائل نفس و شرح آنو نکته 288,001 نکته آورده ایم. ولیکن این وجه بسیار وجیه در معنی رجعت را فقط این وجیزه بدان متفرده بدان است، این معنای رجعت که روایات میگه رجعت داریم، رجعت یعنی چه؟ منتها این خیلی الان حرف میخواد، اجازه بفرمایید عزیزان، یا اون نوارهای رتق و فتق رو گوش بفرمایید، یا وگرنه باید انشاءالله مباحث درسا خوب پیاده بشه تا اینها برای شما عزیزان یعنی به دلتون بشینه و دیگه دغدغه های ذهنیتون رد بشه. خب پس سیر قهقراغ به این معنا راه نداره. خب پس می فرمایید که عارف در مقام مکاشفات از این بدن در می رود و دوباره به بدن طبیعی بازگشت می کند. این هم که خودش یک نهالان یکی از بطون معانی رجعت همین جا هست که پس این رفتن از بدن طبیعی بیرون رفتن یعنی خروج از نقص به کمال، چون بدن طبیعی ناقصه دیگه. درست آقا؟ بدن طبیعی الان فرمودید چیه؟ ناقصه. بدن مثالی چیه؟ بدن کاملتری از بدن طبیعیه. خیلی خوب، پس از بدن طبیعی در رفته به بدن مثالی، به بدن مکاشفه‌ای، به بدن در منام. بعد مجدداً از مکاشفه که در آمده، از خواب که برخواسته، باز از بدن مثالی برمیگرده به بدن مادی. پس این معناش اینه که مجدداً از کمال برگشت به نقص. سیر قهقرانی این اصل رو برای این فرمودن، نه این که در بدن قبلی، در اصل قبلی فرمودید انسان هیچگاه بی بدن نمیشه و تفاوت ابدان به کمال و نقص است. بدن مادی ناقصه، بدن مثالی برزخی کامله، بدن اخروی اکمله. پس بنابراین شخص در حال مکاشفه از بدن مادی به سوی بدن مثالی میره و مجدداً باز بعد از مکاشفه به بدن مادی برمیگردد. رفتن از بدن مادی به مثالی از نقص به کمال برمیگرده یعنی چی؟ یعنی دوباره از کمال به نقص. پس خودتون تایید فرمودید که دوباره به از کمال به نقص میشه برگشت. که میفرمون نخیر، سیر قهقرایی در نظام هستی راه نداره. راه نداره؟ خب پس لاجرم اگه راه نداره در اینجا رو چی میکنید؟ اینایی که الان حرف زدیم، لاجرم در عروج نفس ناطقه انسانی و روی داده انکشافات و القاعات سبوهی که برای شخص مکاشف رخ میده، که اینها انکشافات، کشفهای گوناگون، القاعات سبوهی، اینها انشاءالله در کتابهای عرفانی خوب حرف پیش میان. مرحوم جناب محقق قیصری در مقدمهشون بر فصوص الحکم خیلی در این رابطه فرمایشات پیاده فرمودن، انواع گوناگون کشف ها، مکاشفه ها، بعد القاعات سبوهی که برای انسان های صاحب نفس کریمه انسانی پیش میاد. پس در اینجاها لاجرم در عروج نفس ناطقه انسانی و رویداد انکشافات و القاعات سبوهی و تعبیر به بازگشت آن به بدن طبیعی باید دقت نظر داشت. یک کمی همینجور همین چیز ساده حرف زدن که بله انسان از بدن مادی میره بدن مثالی و دوباره از بدن مثالی برمیگرده به بدن طبیعی، یک کمی اینجوری حرف زدن باید روش دقت کرد. این اندازه به این ظاهر لفظ نی که اینجا بره اونجا دوباره اونجا بیاد اینجا. بعد این با دقت نظر داشت. بعد برای رسیدن به سر کریمه، اینم خیلی حرفه، الله یتوفل انفسه هین موتا، خداوند انفس را، جانها را در هنگام موت اون انفس توفی میکنه، یعنی به طور کلی اخذ میکنه. و در باز در هنگام موت و در کی؟ ولتی لم تمت فی منامه ها، کسانی که به خواب رفتن اما نمردن، دوباره میخواد بعد از خواب باز پاشه. ولتی لم تمت فی منامه ها، و اونهایی که نمردن در منامشون، در موت، در خوابشون، که فیمسک الذی قضا علیه الموت، علیه الموت، و یرسل الاخرى، که در هنگام منام خداوند باز جان بعضی ها رو، دیگه فلانی خوابیده و دیگه پا نشد، پا فلون لحظه داشت میخوابید و من میخوام بخوابم، خواب دارم. خوابید و بعد از یک ساعت دو ساعت رفتیم دیدیم ایشون مرده. مثل این تر هنگام خواب، حالا که رفت دیگه تشریف برد دیگه، که فیوم سکلتی غذا علیه الموت، که بعضی از این جنها رو در هنگام خواب که موتشون غذای موت الهیشون رسیده، جانشون امساک میشه، اخذ میشه و یرسل الاخرا، و دیگری رها میشه که در هنگام خواب که به بدن مثالی خودش توجه کرده، بعد مجددن او را ارسالش میکنی و میگیم که آقا شما الان بنای بر موتتون نیست که دیگه الالعبد، حالا که به بدن برزخی اومدی همینجور بری دیگه، تو بدن برزخی ادامه حیات بدی، بعد بدن اخروی و همینجور الالعبد نه. و یرسل الاخرا الى اجل مسمى، شما مجددن میتونی بیدار بشی و تا اجل تو برسه. حالا اینه که هر الان میبینی هر شب میخوابیم بیدار میشیم، میخوابیم بیدار میشیم، تا که تا الى اجل مسمى، تا به اون موت طبیعی نهایی که میخواد فرا برسه. و دیگه وقتی نفس ما رو و جان ما رو اخذ کردن، دیگه او رو بر نگردانن به بدن طبیعی، بره که دیگه تشریف ببره با بدن مثالی بشه و همچنان بشه. بعد میفرما ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، و اهل اینا درش تفکر بفهم یعنی چی. خب حالا و نظائر اون از آیات و اخبار، تلطیف سر و تفکر شایان باید نمود تو این آیات، که آقا اینی که شما الان میفرمایید در فلسفه میگید خروج از نقص به کمال، مجددن نمیشه که از اون کمال باز برگردی به نقص. پس اینجا الان شخص در بدن طبیعیه، الان با هم دیگه حرف میزنیم در بدن طبیعی هستیم، بعد در هنگام خواب با بدن مثالی میشیم، بعد دوباره بعد از خواب باز برمیگردیم از بدن مثالی به بدن طبیعی. الان یک کمی حرف ما ظاهر علی لفظ اینه، بازگشت به بدن طبیعی، بازگشت. خب این که رجوع از نقص، رفتن از نقص به کمال بود، مجددا رجوع از کمال به نقص میشه. بس اگه این میشه، میشه سیر قهقرا. آیه میخواد سیر قهقرایی رو تایید کنه که سیر قهقرا محاله، راه نداره اصلا. بفرمایید تو اینو توجه کنید، فکر بفرمایید، همون جوری که خود قرآن هم فرمود ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اینجا خیلی نشانه ها علامت توحید صمدی قرآنی در این آیات است. در اینا تفکر بفرمایید ببینید چه خبره. پس مثل این که الان به این عبارت ظاهریه که ما با این بدن طبیعی هستیم و در هنگام خواب مکاشفه میریم با بدن مثالی، و بعد از پایان مکاشفه و خواب مجددن باز بر میگردیم به بدن طبیعی. یک کمی این مقدار حرف زدن مثل این که تو الفاظ با توجه کرد، اینجوری نباید خیلی. حالا یه وقتی برای تفهیم مطلب، برای تشخیص ذهن، برای تنظیر و یک نحوه فهمیدن واقع باشه به یک تمثیل به عبارتی، این اندازه شرفی نی. اما یه وقتی میخوای نه روی حساب برهانی حرف بزنی، یک کمی این مقداری تو این حرف زدن مشکل میشه. ولی که اینجا الان میفرماد که یکی که در هنگام خواب مرگش فرار رسیده، فیمسک، نفسش را امساک میکنن، نگه میدارن، اما دیگری نفسش رو به یرسل رهاش میکنه. یعنی چه این فیومسک و یرسل؟ یعنی چه که بعد بگیم یکی از اسماء الله اسم شریف ممسکه، یکی از اسماء الله اسم شریف مرسله. وقتی داریم میخوابیم یعنی یا ممسک، وقتی داریم یواش یواش بیدار میشیم، روح بخاری در مغز حبس شده و آهسته آهسته باز داریم بیدار میشویم، پس فیرسه. برای همین است که بحثی رو فرمودن که آقا در خواب قطع علاقه نفس از بدن طبیعی به نحو مطلق نیست. نیم اون بحثان در اینجا در جواب این اشکالات دخیله که انسان در هنگام خواب به طور کلی به طور اطلاق از بدن طبیعی قطع علاقه نمی کنه که بدن طبیعی رو به عینه بدن برزخی و مثالی کنه، طوری که به طور کلی از جسم طبیعی غافل محض باشنی. برای همینه که شخص در هنگام خواب غذایی که خورده هضم میشه. پس همچنیست که اونم تازه اون بحثی که دیروز فرمودید که آقا خواب وصف چی آقا؟ تن است، نه وصف نفس. پس اینا یک کمی الان ظاهر بله ما خوابیدیم از بدن مادی به بدن مثالی رفتیم و وقتی بیدار شدیم مجدداً به بدن مادی بازگشتیم، که یک کسی بگه خب بازگشتی یعنی مجدداً از کمال به ضعف آمدی، چون بدن مثالی کامله، بدن مادی ناقصه. خودتونم فرمودید تفاوت به کمال و نقصه، پس مجدداً از کمال باز به سوی نقص آمدی. اینجور بود معنا کرد؟ یا می فرمایید آقا اصلا بحث خواب نه به این معنا که نفس در هنگام خواب از این بدن در رفته، رفته در اون بدن دوباره باز برگشته. اینا یک کمی الان این قرآنم که نفرمود برگشته و رفته و آمده، میگه یمسک، نفس امساک میشه، اون حقیقت توحید صمدی قرآنی خودشو در امساک نشون میده. امساک میشه اونایی که قضا علیه الموت وقتی جانشون مرگشون فرا برسه، اما و دیگری و یرسل الاخرى، دیگری نخیر همچنان ارسال داره، به این معنا که هنوز به وسیله خوابیدن قطع علاقه از جسم طبیعی نکرد، منتها نسبت به جسم طبیعی در حد قوای نباتی بهش تعلق داره، در حد قوای حیوانی و قوای انسانی به او تعلق نداره الان در هنگام موت. اما قطع علاقه از جسم طبیعی به نحوه اتم نکرد که خروج از نفس به کمال باشه، و مجددن اگه بگیم علاقه برقرار شده باز بگیم خروج از کمال به نفس شده. یک کمی باید در حرف زدن ها اینه که آقا آدم بخواد سخنرانی ها مطالب حرفایی که به دیگران میگه این حرفا رو روی حساب حرف بزنه خیلی سخته، وگرنه همینجور بله ما دارای دو حقیقت هستیم، حقیقت نفس و حقیقت بدن، اینجوری حرف زدن مردم خیالون خیلی داره علمی صحبت میکنه. آقا این دو حقیقت هستیم، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، دو حقیقتی میانی چه؟ دو حقیقت نداریم که، هر شخص یک حقیقت ممتد است. دو تا حقیقت یعنی چه؟ نه ما دارای سه تا نفسیم، نفس نباتی جدا، نفس حیوانی جدا. و بعد خواهی کس دیگر میگه چجوری نفس نباتی حیوانی شده، چجوری نفس حیوانی انسانی میشه؟ پس سیر تکاملی از نفس به کمال تو سه تا نفس جدای از همه، سه تا جوهر متعدد در کنار هم معنا نداره. که اینی که میبینی حالا خیلی از این سخنرانی ها باید تنزیح بشه حرف زدن ها، منتها بله اونجا باید بگیم آقا ما در مقام برهانی حرف زدن نیست، در حال خطابی هستی. خطابه بله، خطابه الفاظی به کار میره یک نحوه معنا رو به ذهن مخاطب تفهیم میکنه، نه اینکه الفاظ به مطابق برهان پیاده باشه، نه خیر. ولذا خیلی از این خطابیات باید غربال بشه تا برهانیات درست بشه. اینجا هم الان این اندازه که بگیم در خواب از بدن طبیعی در می رود به بدن مثالی میره و بعد از اینکه از خواب بیدار شد باز هم بازگشت می کند به بدن طبیعی، اینجور حرف زدن الان می بینی وقت نمیده، وگرنه لازمه اینجور حرف زدن تایید سیر قهقرایی است، با حال اینکه سیر قهقرایی در نظام هستی محاله، راه نداره، باید بهتر و عبارات را توجه کرد. و اینطور حالا میفرمان کتاب ما گشتید در حرکت را در این مقام اهمیت به سزا هست دیگه، انشاءالله بازم باید گشتی در حرکت بخونیم. الحمدلله.